رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، صبح بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 10 شب به وقت واشنگتن دی سی، 6:30 صبح به وقت افغانستان است و شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. امروز شنبه 22 عمل 1394 شمسی که مطابق با 11 اپریل 2015 میلادی است. نخواست سرخط چند خبر.
واکنش تازه قصر سفید در برابر اظهارات رهبران ارشد ایران، رسیدن محموله های صلیب سرخ به یمن و عکس العمل واشنگتن و دهلی جدید پس از رهایی یک قمندان ارشد لشکر طیبه در پاکستان.
بعد از تقدیم مشروع خبرها در این برنامه، این گزارش ها و مطالب تهیه شده است. آیا عملیات ذوالفقار مؤثریت را در پی داشته است یا خیر؟ گزارش از افغانستان. بستگی سیاست خارجی آمریکا با انتخابات سال 2016 این کشور، گزارش از واشنگتن است و توافق ایران با جهان غرب و واکنش های کارشناسان را خواهید شنید. خبرهای ورزشی و اوضاع جوی را نیز تقدیم شما میکنیم. امید که با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. رویا زمانی هستم در نیم ساعت با شما، اما قبل از همه مشروع خبرها را قدیر مشرف به توجه می رساند.
سلام، صبح همه شما بخیر. وزیر خارجه ایالات متحده هفته آینده روی چارچوب توافق هسته‌ای با ایران در برابر کنگرس کشورش سخنرانی می کند. بن رودز، معاون مشاور امنیتی ملی قصر سفید، روز جمعه گفت که جان کری یک جا با سایر مقامات ارشد آمریکایی با کنگرس خواهد گفت که زمان مذاکرات با ایران در مرحله حساس خود قرار دارد. سناتوران هر دو جانب طیف سیاسی روی حصول رأی کافی برای تصویب لایحه‌ای کار می‌کنند تا در صورت توافق هسته‌ای با کنگرس فرصت تایید یا رد تسهیل تظاهرات علیه ایران را فراهم کند. کنگرس آمریکا هشدار داده که ممکن حتی در صورت دسترسی به توافق هسته‌ای آنان تظاهرات تازه‌ای بر ایران را وضع و یا هم هر گونه توافق را لغو کنند. قصر سفید میگوید که توافق هسته‌ای با ایران مستلزم فسخ تعزیرات علیه آن کشور به گونه مرحله‌ای خواهد بود. این اظهارات در تقابل با موقف‌گیری رهبر ارشد ایران و حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور قرار می‌گیرد که گفتند تعزیرات باید فوراً پس از اجرای توافق برطرف شود. جزئیات را از رویا زمانی می‌شنویم.
بنیامین رودز، معاون مشاور امنیت ملی قصر سفید، گفت که چارچوب میان ایران و مذاکره کنندگان بین المللی اجازه می دهد تا تعزیرات با گذشت زمان رفع گردد، نه به یک بارگی. آقای رودز گفت که براک اوباما تصریح کرده که اگر جزئیات نهایی مذاکرات تا 30 جون با چارچوب همگونگی نداشته باشد، اشتافق صورت نخواهد گرفت. معاون مشاور امنیت ملی قصر سفید افزود که اظهارات روز پنجشنبه آیت الله خامنه ای و حسن روحانی زاده فشارهای داخلی از سوی تندروان ایران است، اما به این معنا نیست که توافق نهایی دست نیافتنی باشد. آقای روحانی روز پنجشنبه هشدار داده بود که تصویب نهایی توافق متکی بر فسخ فوری تمام تعزیرات است که علیه برنامه هسته‌ای تهران وضع شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا میشنوید. 5 کارمند محلی نهاد محافظت از کودکان یا سیف چیلدرن که ماه گذشته از ولایت اورزگان اختطاف شده بودند کشته شدند. دوز محمد نایاب، سخنگوی والی اورزگان، با بیان این مطلب میگوید که آن افراد حدود 40 روز پیش اختطاف شده و حکومت خواست ربایندگان را مبنی بر تبادله زندانیان رد کرده بود. آقای نایاب میگوید که آن افراد به ضرب گلوله کشته شدند، اما اینکه کیها در اختطاف آنان دست داشتند چیزی نگفت. این در حالی است که تا هنوز هم از سرنوشت و یا رهایی 28 مسافری که در منطقه ورسولی شاجوی ولایت زابل را بوده شدند خبری در دست نیست. ایالات متحده تصمیم پاکستان را مبنی بر رهایی مرد که ادعا می شود مغز متفکر حمله سال 2008 میلادی در شهر ممبئی بود محکوم کرد. در آن حمله 166 نفر کشته شده بود. جفراتک، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه گفت که ایالات متحده به خاطر رهایی زکی الرحمن لکوی عمیقا نگران است. باز هم از رویا زمانی میشنویم.
لکوی که شام جمعه به قید زمانت آزاد شد، یکی از فرماندهان ارشد گروه شورشی لشکر طیبه مستقر در پاکستان است که از سال 2009 به این سو در زندان به سر می برد. هند نیز در برابر این اقدام محکمه پاکستان واکنش نشان داده، آن را مایوس کننده خوانده است. زمانت لکوی برای نخستین بار در ماه دسامبر چند روز پس از حمله دهشت افغانان بر مکتب پشاور پذیرفته شد، اما به دلیل فشارهای بین المللی بر پاکستان برای مبارزه جدیدتر علیه دهشت افغانی، اسلام آباد او را تا روز جمعه در زندان نگه داشته بود. زکیال رحمان با 6 تن دیگر در ارتباط به حمله ای که 60 ساعت در مرکز تجارتی ممبئی دوام کرد متهم شده بودند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و باز هم خبری از پاکستان. پاکستان در منازعه یمن بی‌طرف می‌ماند. پارلمان پاکستان پس از نشست اضطراری روز جمعه با اعلان این مطلب اما اذعان داشت که اگر کشور شاهی عربستان سعودی یا حرمین شریفین با تهدید مواجه شود، پاکستان در کنار عربستان سعودی قرار خواهد گرفت. نواز شریف صدر اعظم پاکستان با دعوت جلسه اضطراری پارلمان آن کشور خواست تصمیم گرفته شود که آیا کشورش کشتی، طیاره‌های جنگی و نیروی زمینی را برای حمایت عربستان سعودی اعزام کند یا خیر. قانونگذاران پس از 5 روز بحث مخالفتشان را با این امر اعلام کرده اذعان داشتند که شاید این اقدام درگیری‌های فرقه‌ای را در پاکستان دامن زده و در عین حال روابط اسلام آباد را با تهران ضعیف سازد. صلیب سرخ میگوید نخستین محموله امدادی روز جمعه به یمن رسید، جایی که به خاطر حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی آن امر مقدور نیست. یک مقام صلیب سرخ گفته است تیاره باربری حاوی بیش از 16 تن تجهیزات طبی روز جمعه در میدان هوایی صنعا نشست کرد. صلیب سرخ و سایر گروه های امدادرسان چندین هفته به این سو تلاش می‌ورزند مواد کمکی را به یمن انتقال دهند. از جانب دیگر تیاره های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برای 16مین روز پیهم روز جمعه نیز ذخیره‌گاه های سلاح شورشان حوثی را در صنعا هدف قرار دادند. شاهدان عینی میگویند حملات وزارت دفاع و سایر تسهیلات به شمول یک کمپ نظامی را که فکر می‌شود مربوط شورشان حوثی باشد بمباران کردند. یک سخنگوی پنتاگون روز جمعه گفت رقابت برای کنترل عدن جریان دارد، اما به گفته وی جای شک نیست که حوثی ها بخش عمده آن شهر را در کنترل خود دارند. قصر سفید میگوید انتظار می رود رؤسای جمهوری ایالات متحده و کیوبا امروز شنبه در یک دیدار تاریخی در نشست سران امریکایی در پاناما با هم ملاقات کنند. بن رودز معاون مشاور امنیت ملی قصر سفید روز جمعه در پاناما به خبرنگاران گفت که براک اوباما و راول کاسترو مذاکرات غیر رسمی را در حاشیه اجلاس سران امریکا انجام خواهند داد. آقای رودز در مورد جزئیات نشست چیز نگفت، اما در ارتباط به صحبت تلفنی روز چهارشنبه دو رئیس جمهور اذعان داشت که دو رهبر تلاش‌ها برای احیای روابط دیپلماتیک را بررسی کردند. آقای رودز همچنان اذعان داشت که تا هنوز هم اختلافات میان دو کشور وجود دارد. مکالمه تلفنی میان اوباما و کاسترو روز جمعه افشا شد. این دو رهبر در ماه دسامبر نیز با هم صحبت تلفنی داشتند که تغییر واضح سیاست آمریکا را در قبال کیوبا نشان می‌دهد. هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین ایالات متحده روز یک شنبه رسما وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا خواهد شد. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که خانم کلینتون به نمایندگی از حزب دموکرات با نشر یک نوار ویدیویی در رسانه‌های اجتماعی رسما نامزدی خود را اعلام خواهد کرد. از روی زمانی می‌شنویم.
گزارش روز جمعه رسانه‌های آمریکایی حاکی است که قرار است خانم کلینتون در یکی از ایالت‌های کلیدی رای‌دهی به شمول آیووا و نیو امشر توقف کرده و صحبت کند. پس از کنارگیری در انتخابات 2008 به نفع براک اوباما، دومین بار خواهد بود که هیلری کلینتون خود را به این پست نامزد می کند. نظرسنجی تازه نشان می دهد که 50% سوال شنوندگان به نفع هیلری کلینتون رای دادند، حالان که 39% مخالفت خود را با او ابراز داشتند. اگر هیلری کلینتون در این انتخابات پیروز شود، او نخستین رئیس جمهور زن در تاریخ ایالات متحده آمریکا خواهد بود.
و خبر آخرم این شنونده‌های گرامی که گروه نجات روز جمعه در تلاش پیدا کردن افرادی بودند که پس از گردباد شدید در ایالت الینویز آمریکا مفقود شدند. در آن رویداد تاکنون 2 زن تلف شده و 10 مجروح به شفاخانه انتقال داده شدند. اداره ملی هواشناسی ایالات متحده گفته است که کم از کم 2 گردباد 6 منطقه ایالت ایلینویز را در هم کوبیده و منازل از تهداب در یک منطقه بیجا کرده که در آنجا بیش از 150 نفر زندگی می کنند. مقامات گفتند که تقریباً تمام منازل شهرک در اثر توفیدن گردباد خسارت برداشته است. از آنجایی که اکثر منازل امریکا از چوب ساخته شده است، گردبادهای تند همواره تهدید عمده تلقی شده و خسارات هنگفت مالی و جانی را در این کشور به بار می آورد. و با اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، آشنای شما.
و حالا می پردازیم به گزارش های این ساعت. عملیات ذوالفقار بزرگترین عملیات مستقل نیروهای افغان بود که 50 روز قبل به منظور تامین امنیت ولسوالی سنگین ولایت هلمند رو اندازی شده بود و روز گذشته مقامات وزارت‌های داخله و دفاع در یک مراسم خاص در هلمند موفقیت آن را جشن گرفتند. اما ساکنان ساعات مربوطه میگویند فعالان جامعه مدنی و اعضای شورای ولایت هلمند این عملیات را بی نتیجه خواندند. سی سرور امانی با جزئیات بیشتر این گزارش.
جنرال مراد علی مراد، کماندان نیروهای زمینی وزارت دفاع کشور، در مراسم پایان عملیات ذوالفقار در هلمند گفت که نظامیان افغان در این عملیات ولایت هلمند را برای مخالفین به جهنم تبدیل نمود و دیگر آنها توان رویارویی با نیروهای افغان را از دست دادند.
شما امروز نتایج از قهرمانی‌های عملیات ذوالفقار به نمایش قرار دادید.
نورالله کلومی، وزیر داخلی افغانستان، نیز این عملیات را برای افغانها و نیروهای آنان افتخار آفرین خواند.
یک افتخار نه تنها به شما، به افتخار به مردم افغانستان است که چنین فرزندان پاک را.
به گفته آنان که در این عملیات بیش از 500 تن مخالفین را از بین بردند، ولی درباره خسارات وارد شده به ساکنان محل چیزی نگفتند. اما برخی از مردم محل میگویند که آنها در این عملیات زمین و خانه هایشان را از دست دادند. آنها این عملیات را بی نتیجه میخواند. به گفته آنان نتیجه مثبت را در پی نداشته و دوباره طالبان با آن مناطق برگشتند. اکنون در آن ساحات طالبان است و دوباره در 4 اطراف گرد هم آمدند. به جای مفاد برای ما زیان آور بود. افرادی که قبلا با ما کار نداشتند اکنون دشمن جان ما شدند. خانه ها و باغچه های ما ویران گردید. زنان فرزندانشان را از دست دادند. این چی مفادی است که به ما رسید؟ در همین حال اعضای شورای ولایت هلمند نیز عمل شدن عملیات ذوالفقار را به زیان ساکنان ولسوالی سنگین می خواند. مجید اخونزاده می گوید که این عملیات مشکلات فراوانی را به اهالی آن مناطق به بار آورد و هیچ موثریتی در پی نداشت.
جد تعصب زاید ذوالفقار عملیات سرک ماشین دی پنامه عملیات و شهل تخلق تا وطنی خلق
تا این جایی بسیار تاسف است که عملیات ذوالفقار صرف به نام عملیات بود. در آن به مردم خسارات هنگفت مالی و جانی وارد گردید. عملیات ذوالفقار در 14 سال گذشته به عنوان بزرگترین عملیات نظامی نیروهای افغان شمرده می شود که در آن بر علاوه نیروهای کل اردوی 215 میوند، فرقه 111 کابل، کل اردوی 205 اتل و نیروهای کل اردوی 207 ظفر سهم داشتند. سید سرور امانی، رادیو آشنا، صدای امریکا، قندهار.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. شنوندگان گرامی، شما مطالب جالب رادیو آشنا را در صفحه فیسبوک صدای امریکا و facebook.com/voadari و وبسایت رادیو آشنا با آدرس dariviyoy.com دنبال کرده می توانید. و در ادامه گزارش ها این ساعت، در حالی که هنوز روشن نیست تحریم های ایالات متحده امریکا و جامعه اروپایی بر ایران چه زمانی از میان برداشته خواهد شد، اما تعداد زیاد از کارشناسان استدلال می کنند که توافق اولیه به دست آمده برای تهران و قدرت های غربی موقع خوبی است تا در مورد مسائل منطقه‌ای دیگر چون بحران یمن و سوریه با همدیگر همکاری کنند. صدف قیاسی با برگردان این گزارش.
رئیس جمهور ایران حسن روحانی روز پنجشنبه در پارلمان کشورش روز تکنولوژی هسته‌ای ایران را تجلیل کرد. رهبر مذهبی ایران آیت الله خامنه ای نیز در جریان همین هفته گفت که توافق به دست آمده با غرب نهایی نیست. خامنه ای اضافه کرد که هیچ تضمین وجود ندارد که ایران تا ماه جون با کشورهای غربی به یک توافق نهایی برسد. اما پیتر جنکسنز نماینده بریتانیا در آژانس اتمی جهانی میگوید که آنچه خامنه ای در محضر عام میگوید متفاوت از چیزی است که در محافل خصوصی با رئیس جمهور حسن روحانی مطرح
میکند.
آنچه خامنه ای برای مردم عام میگوید تا آنچه به شکل خصوصی بر روحانی میگوید خیلی از هم متفاوتند.
مهرداد خونسار دیپلمات اسبق ایرانی و رئیس بازسازی اقتصادی و مصالحه ملی ایران میگوید که توافق به دست آمده اخیر در سوئیس زمینه را برای همکاری های عمیق تر فراهم میکند.
در مورد هر آنچه در لوزان سوئیس توافق صورت گرفته زمینه رسیدگی به مشکلات را برای ایران فراهم کرده می تواند. ایران می تواند حالا برای تقویه موقعیت خود به سوی اعتماد سازی حرکت کند.
اما تمامی کارشناسان نسبت به نیت ایران در مذاکرات هسته‌ای خوشبین نیستند. دیویس لیوین از گروه پلیسی جامعه هنری جکسون می گوید که خوشباوری بیش از حد بالای نیت ایران خطرناک است.
دولت ایران یک رژیم شریر است که می تواند از وضعیت بهره برداری کند. به این ترتیب ایران قادر به ایجاد ائتلاف ها، روابط و داینامیک هایی است که در منطقه نفوذش را به شکل قابل ملاحظه بیشتر ساخته است. ما باید فریب این را نخوریم که صلح در حال شکل گیری است.
از سوی هم گفته می شود ایران در منازعه یمن تا حد زیاد دخیل است. شورشیان حوثی که ایران به حمایت آنها متهم می شود در حال پیشرفت در یمن هستند. کارشناسان می گویند که توافق روی برنامه هسته ای ایران، تهران و واشنگتن امکان این را دارند تا وارد گفتگوهای سازنده روی مسائل مانند بحران یمن و سوریه شوند. پیتر جنکسنز نماینده بریتانیا در آژانس اتمی جهانی می گوید که امکان این وجود دارد که در نتیجه مذاکرات آمریکا و ایران تهران بالای شورشیان حوثی فشار بیاورد تا آنها دست از دشمنی ها بردارند. به نظر کارشناسان اگر ایران و ایالات متحده آمریکا نتوانند تا ماه جون در مورد برنامه هسته‌ای به یک توافق نهایی برسند، امکانات همکاری های احتمالی این دو کشور در موضوعات منطقه‌ای نیز خیلی ضعیف به نظر می رسد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و این هم خبرهای ورزشی و پیشگویی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان.
نخست از جهان کرکت. فقاریانوس مربی تیم ملی کرکت پاکستان بازیکنان تیمش را هشدار داده است که اگر روش و رفتار درستی را پیشه نکنند در سطح کرکت بین المللی عقب خواهند ماند. آقای یونس که خود زمان یکی از بهترین بالرهای جهان کرکت به شمار می رفت این را هم گفته که بر اساس پیشنهاد وی برخی از بازیکنان تیم ملی کرکت در فهرست بازیکنان ذخیره قرار خواهند گرفت و بورد کرکت پاکستان نیز پیشنهاد او را پذیرفته است. گروه انتخاباتی تیم ملی کرکت پاکستان در رقابت‌های یک روزه این تیم با بنگلادش که هفته آینده آغاز خواهد شد سه بیتسمن رده نخست تیم ملی کرکت پاکستان را در تیم شامل نکرده است. فقاریانس می گوید این تیم من یا شما نیست، بلکه تیم تمام مردم پاکستان است و می توانم بگویم که افرادی که برای رقابت با بنگلادش انتخاب شدند بازیکنان خوبی اند و روحیه تیمی را می توان در آنان مشاهده کرد. تیم ملی کرکت پاکستان در رقابت های جام جهانی کرکت استرالیا نیوزیلند از دور 1/8 رقابت ها پس از شکست در برابر استرالیا حذف شد. با جهان فوتبال این که شبکه خبری کایودو ژاپن گزارش داده که تیم فوتبال چلسی لندن از یوشینوری موتو مهاجم تیم فوتبال توکیو دعوت کرده تا در لیگ برتر انگلستان بازی کند. مورینو مربی تیم فوتبال چلسی این خبر را تا حال تایید نکرده، اما موتو در واکنش به این خبر گفته است که تا هنوز در مورد تصمیم نگرفته ولی از پیشنهاد تیم چلسی سپاسگزاری کرده است. تیم فوتبال چلسی روز جمعه گفت که در خصوص این گزارش شبکه خبری ژاپن چیزی نخواهد گفت، اما مورینو گفته است درباره بازیکنان و فصل آینده تا هنوز فکر نمی‌کند. تیم چلسی که در صدر جدول لیگ برتر انگلستان جا دارد، یک قرارداد 5 ساله را با فابریکه تایرسازی یوکوهاما ژاپن امضا کرده و قرار است پس از این اعلانات آن شرکت در پیراهن‌های چلسی به چشم بخورد. موتو فوتبال حرفه‌ای را سال گذشته در توکیو آغاز و تا کنون در 33 رقابت لیگ اول فوتبال ژاپن 13 گل زده دارد که به عنوان یک بازیکن تازه وارد ریکارد تلقی می‌شود.
صدای آمریکا آشنای شما.
و این هم پیشگویی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 9 بازمان قسمان ابری، لوگر 19.8 بازمان ابری، لغمان 28.14 بازمان قسمان ابری، جلال آباد 29.17 بازمان قسمان ابری، کندهار 30.14 بازمان صاف، هرات 31.14 بازمان آفتابی، غزنی 17.5 بارندگی، مزار شریف 30.16 بازمان صاف، فیض‌آباد 23.3 قسمان ابری، پروان 22.9 امکان بارندگی، بامیان 11-1 بارندگی، بغلان 26-11 قسمان ابری و در کندز بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 12 با آسمان قسمان ابری پیشگویی شده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
و در آخرین بخش این برنامه گزارش داریم از پالیسی خارجی ایالات متحده. پالیسی خارجی یک از مسائل عمده ایالات متحده است که با انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا بستگی دارد. سروی رای دهندگان نشان می‌دهد که نگرانی مردم در مورد تهدید گروه دولت اسلامی و برنامه هسته‌ای رو به افزایش است. جیمز ملن خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردانی دریان را از خالد مفتون می‌شنوید.
انتظار می رود که روز دوشنبه آینده مارکو روبیو سناتور از ایالت فلوریدا در رقابت انتخابات ریاست جمهوری داخل شود و قرار است کارش را در کمیته روابط خارجی سنای آن کشور برجسته سازد. دو نامزد دیگر از حزب جمهوری خواه سناتور ران پال از ایالت کنتاکی و تد کروز از ایالت تگزاس در جریان اعلام نامزدیشان به پالیسی خارجی ایالات متحده توجه جدی کردند. چنین به نظر می رسد که آقای پال در مورد دخالت طولانی نظامی ایالات متحده در خارج از آن کشور شک و تردید دارد.
من تصور از دفاع ملی آمریکا دارم که بی‌نظیر و غیر قابل شکست باشد.
در گذشته پال از مذاکرات با ایران در مورد برنامه هسته‌ای آن کشور حمایت می‌کرد، ولی حالا او می‌گوید توافقی که میان اداره اوباما و ایران صورت گرفته است باید به جاطلبی های تهران نقطه پایانی بگذارد. تد کروز سناتور از ایالت تگزاس به صورت جدی مخالف پالیسی های باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده می باشد. آقای کروز خواهان برخورد بیشتر در برابر گروه دولت اسلامی و برنامه هسته‌ای ایران می باشد.
Imagine a president who says I will honor the constitution and under no circumstances.
در مورد رئیس جمهوری تصور کنید که میگوید به قانون اساسی احترام میگذارد و تحت هیچ شرایطی به ایران اجازه نخواهد داد تا به سلاح هسته‌ای دست یابد.
به نظر میرسد که تعداد دیگر از اعضای حزب جمهوری خواه در ماه‌های بعدی در رقابت‌های ریاست جمهوری اشتراک کنند. جان بولتون سفیر پیشین ایالات متحده در سازمان ملل متحد نیز تلاش دارد تا وارد رقابت انتخابات ریاست جمهوری شود. به باور وی پالیسی خارجی در انتخابات میان دوروی نوامبر گذشته جدی بود و در انتخابات 2016 میلادی جدیتر خواهد شد. موضوع سیاست خارجی برای فعالان محافظه‌کار نیز مورد بحث بوده است، زیرا آنان نامزدان ریاست جمهوری حزب جمهوری خواهان را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. ولی پیتر براون یکی از ناظران انتخابات میگوید که در اکثر مواقع رای دهندگان در انگام انتخابات بیشتر به مسائل اقتصادی تمرکز میکنند.
در پهلوی مسائل اقتصادی که همیشه موضوع عمده تلقی شده است، موضوع بزرگ دیگر وجود ندارد. واضح است که نگرانی های در مورد سیاست خارجی وجود دارد و با بهبود وضعیت اقتصادی آن مسئله موضوع جدی نبوده است، ولی هنوز هم یکی از مسائل عمده است.
اگر موضوع سیاست خارجی به مثابه یکی از مسائل عمده باقی بماند، دموکرات ها به این باورند که آنان مدعی قوی ریاست جمهوری را با خود دارند و آن هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین امریکا است. انتظار می رود که خانم کلینتون به زودی نامزدیش را برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری امریکا اعلام کند.
صدای امریکا آشنای شما.
و یک بار دیگر خلاصه خبرها را قدیر مشرف به توجه می رساند.
وزیر خارجه ایالات متحده هفته آینده روی چارچوب توافق هسته‌ای با ایران در برابر کنگره کشورش سخنرانی می کند. بن رودز معاون مشاور امنیتی ملی قصر سفید روز جمعه گفت که جان کری یک جا با سایر مقامات ارشد آمریکایی به کنگره خواهد گفت که زمان مذاکرات با ایران در مرحله حساس خود قرار دارد. قصر سفید میگوید که توافق هسته‌ای با ایران مستلزم فسخ تعزیرات علیه آن کشور به گونه مرحله‌ای خواهد بود. این اظهارات در تقابل با موقف‌گیری رهبر ارشد ایران و حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور قرار می‌گیرد که گفتند تعزیرات باید فوراً پس از اجرای توافق برطرف شود. آقای روحانی روز پنجشنبه هشدار داده بود که تصویب نهایی توافق متکی بر فسخ فوری تمام تعزیرات است که علیه برنامه هسته‌ای تهران وضع شده است. در خبر تازه از پاکستان، ساعت 1:30 شب به وقت محل در اثر گلوله‌باری افراد مسلح در منطقه تربت ایالت کویته 20 تن کشته و 3 نفر دیگر مجروح شدند. جزئیات بیشتر را در جریان برنامه‌های شامگاهی رادیو آشنا خواهید شنید. 5 کارمند محلی نهاد محافظت از کودکان یا سیف د چیلدرن که ماهی گذشته از ولایت اردگان اختطاف شده بودند کشته شدند. دوست محمد نایاب سخنگوی والی اردگان با بیان این مطلب میگوید که آن افراد حدود 40 روز پیش اختطاف شده بودند و حکومت خاص ربایندگان را مبنی بر تبادله زندانیان رد کرده بود. ایالات متحده تصمیم پاکستان را مبنی بر رهایی مردی که ادعا می شود مغز متفکر حمله 2008 میلادی در شهر ممبئی بود محکوم کرد. در آن حمله 166 نفر کشته شده بود. جف راتک یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت ایالات متحده به خاطر رهایی زکی و رحمان لکوی عمیقا نگران است. پاکستان در منازعه یمن بی‌طرف می‌ماند. پارلمان پاکستان پس از نشست اضطراری روز جمعه با اعلان این مطلب اما اذعان داشت که اگر کشور شاهی سعودی یا حرمین شریفین با تهدید مواجه شود پاکستان در کنار عربستان سعودی قرار خواهد داشت. صلیب سرخ می‌گوید نخستین محموله امدادی آن نهاد روز جمعه به یمن رسید، جایی که به خاطر حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی آن امر مقدور نیست. یک مقام صلیب سرخ گفت طیاره باربری هاوی بیش از 16 تن تجهیزات طبی روز جمعه در میدان هوایی صنعا نشست کرد. از جانب دیگر طیاره های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برای 16 روز پیهم روز جمعه نیز ذخیره‌گاه های سلاح شورشیان حوثی را در صنعا هدف قرار دادند. و در تازه ترین خبر از شورای امنیت سازمان ملل متحد که قرار است روز دوشنبه پیشنویس مسوده شورای امنیت مبنی بر وضع تعزیرات علیه حوثی ها و همچنان رئیس جمهور هادی وضع شود. هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین ایالات متحده روز یک شنبه رسما وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا خواهد شد. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که خانم کلینتون به نمایندگی از حزب دموکرات با نشر یک نوار ویدیویی در رسانه‌های اجتماعی رسما نامزدی خود را اعلام خواهد کرد. اگر کلینتون در این انتخابات پیروز شود، نخستین رئیس جمهور زن در تاریخ ایالات متحده آمریکا خواهد بود. و گروه نجات روز جمعه در ایالات متحده در تلاش پیدا کردن افرادی بودند که پس از گردباد شدید در ایالت الینویس مفقود شدند. در آن رویداد تاکنون 2 زن تلف شده و 10 مجروح به شفاخانه انتقال داده شدند. از آنجایی که اکثر منازل آمریکا از چوب ساخته شده، گردبادهای تند همواره تهدید عمده تلقی شده و خسارات هنگفت مالی و جانی را به بار می آورد. آن خبرها از رادیو آشنا.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدا آمریکا، برنامه صبحگاهی ما در دقایق اخیر خود رسید. امید که داشته های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این حال شما می توانید که مطالب رادیو آشنا را از طریق وبسایت ما و همچنان فیسبوک صدای آمریکا دنبال نمایید. تماشای تلویزیون آشنا را همه روز نیز فراموش ننمایید و تعقیب برنامه رادیو آشنا، برنامه های رادیو آزادی در عین موج تا هفته شام ادامه می‌یابد. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می‌گیریم، روز خوش را برای شما آرزومند هستیم.